در هوای زندگی امروز میزبان حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام بهرامی مدرس حوزه و دانشگاه هستیم و قراره با همراهی و توضیح ایشون به تعریف درست و کاملی از یک خانواده سالم و ایدئال از دید مذهبی برسیم. حجت الاسلام بهرامی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید و جاها سال نو رو هم به شما تبریک میگم و خیلی خوشحالیم که برنامه هوای زندگی دوشنبه ها رو با حضور شما آغاز میکنیم.
سلام علیکم، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. سال نو رو تبریک عرض میکنم و ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را که در ایام فاطمی هستیم تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که در این برنامه‌ای که هوای زندگی و سیر بر مسائل خانواده از دیدگاه اسلام داشته باشیم انشاءالله بتوانیم که بهره‌مند بشیم انشاءالله. از آیات و روایات و احادیث ائمه علیهم السلام
انشاءالله. خب امروز قرار هست که از یک خانواده ایدئال، یک خانواده سالم از نظر مذهبی صحبت بکنیم. واقعا چه عواملی میتونه مهم باشه در تشکیل یک خانواده مذهبی؟ خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. سوالی که فرمودید راجع به خانواده ایدئال یا خانواده مذهبی، مقدمه بر این بحث باید که ما از نگاه اسلام بحثی رو راجع به فلسفه ازدواج داشته باشیم که اساساً از نگاه اسلام برای چی اصلا ازدواج شکل میگیره یا خانواده ای تشکیل میشود که بر اساس او بعدا ما بیام تعریف کنیم که با این اهداف خانواده ایدئال اینه. ببینید، اون نگاهی که اسلام به خانواده داره و به ازدواج داره فراتر از یک میل جنسی است که شاید انگیزه و غریزه جنسی انسان ابتداعا اقتضا میکنه برای اینکه به دنبال تشکیل خانواده و یا ازدواج بره. حالا در یک بررسی اجمالی در خانواده و فلسفه ازدواج اهدافی رو دین داشته و بر اساس او اومده که اینو به عنوان یک بنیاد مستحکم ارزیابی کرده و تعریف کرده برای انسانی که میخواد خانواده تشکیل بدهد. فلسفه او یکی آرامش بوده، یعنی در کنار خانواده انسان به یک آرامشی برسه. بلذا قرآن مجید میفرماد ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، ما آمدیم برای شما ازواجی را، همسرانی را قرار داریم که در کنار اونها شما آرامش بگیرید. دوم حفظ دین هست، یعنی در کنار خانواده و تشکیل مثلای که بنیاد خانواده و ازدواج، در روایت داریم که اذا تزوج العبد فقط استکمل نصف دینه، یعنی با ازدواج میتواند که نصف دین خود را حفظ کند. سوم پیشگیری از گناه هست، به خطا نره، به اشتباه نره. همین غریزه جنسی رو هم در یک قالب تعریف شده ای کنترل کنه. عمل به سنت رسول خدا هست که رسول گرامی اسلام فرمود که ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، که در این سنت رسول الله طبیعتا اهداف بلندی خوابیده است و به دنبال او بودیم که در انسان سازی انسان مؤثر باشه، که فرمود نکاح و ازدواج سنت من است، اون کسانی که رغبت به این کار ندارن و دوری میکنن اینها از من نیستن. بقاء نسل هست در ادامه به صلاح بحث فلسفه ازدواج، بنابراین بده که توالد و تناسل و بقای نسل باشه. و حفظ سلامتی هست. امروز روانشناسا هم این رو بررسی کردن، میگن که انسانهایی که ازدواج نمی کنن ضعف اعصاب، هیجان، تشنج اونها رو فرا میگیره. بر اساس این فلسفه‌ای که ازدواج تعریف کرده در اسلام، لذا اسلام اومده اهمیت فوق‌العاده‌ای به بحث تشکیل خانواده داده. اولا اینو استثناء نکرده، فرمود در قرآن مجید و ان که حل ایام منکم الصالحین من عبادکم، همه مردم باید ازدواج کنن، فقیر باشه، غنی باشه، عبد باشه، حور باشه، هر کی باشه، اینا تو مقاله ازدواج باید که بیان و حتما تشکیل خانواده بدن. پیامبر گرامی اسلام فرمود ما بنی بنا ان فل اسلام احب الالله عز و جل من تزویج، هیچ بنایی محبوبتر از شبر و مستحکمتر نزد خدای تعالی ساخته نشده، این بنا نبوده که به اندازه ازدواج باشه و این همه نسبت به او اهمیت داده باشن. و اون کسایی که اعراض از سنت رسول خدا میکنن، اینها کسایی هستن که فاصله گرفتن با مبانی دینی. خب ازدواج در نگاه دینی ما یک عبادت تعریف شده و حتی ما در روایات داریم که کسی که ازدواج میکنه یک رکعت نماز او معادل با 70 رکعت نماز یک انسان مجردی است که اعراض از عرض شود که بحث ازدواج و تشکیل خانواده داره.
خیلی متشکرم حاج آقا بهرامی، اجازه بدید که ما بحث رو تا همینجا نگه داریم. تعریفی داشتیم از ازدواج و فلسفه ازدواج و هدف از ازدواج، این بحث رو ادامه خواهیم داد. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم در مورد خانواده سالم و ایدئال از دید مذهبی با شما صحبت میکنیم، همچنان با ما بمانید.
خانواده مذهبی رو چطور تعریف میکنه؟
خیلی خصوصیات میشه برای مذهبی بودن گفت، اما اصل به نظر من خود پدر و مادر باید مقید باشن و تو عمل نشون بدن، نه فقط به زبون بگن. وقتی پدر و مادر خودشون اول وقت نماز بخونن و مقید باشن به نماز اول وقت و کلن به نماز خیلی مقید باشن، اینا اصلا بچه هم کم کم خودشون میاد.
به نظر من هر که خدای خودشو یه جوری پیدا میکنه. حالا خود من شاید توی خانواده خیلی خیلی مذهبی به دنیا نیامده باشم، ولی آروم آروم مذهب رو خودم انتخاب کردم، پوششم رو خودم انتخاب کردم.
به نظر من و شوهرم یه خانواده مذهبی بینشون احترام خیلی باید باشه تا بچه‌شون از همون ابتدا احترام گذاشتن به پدر و مادر به بزرگترها رو یاد بگیره و همچنین ما هم به بچه‌مون احترام می‌ذاریم.
والا خانواده مذهبی فکر می‌کنم همون خانواده‌ایه که به اصول دینش پایبند باشه دیگه، یعنی اصول دین و فروع دین رو بخواد اصل زندگیش قرار بده دیگه کاملا تعریف خانواده مذهبیه، یعنی کلیتش توی همین خلاصه میشه. اینکه از نظر اعتقادی اصول دین رو پای زندگیش قرار بده و فروع دین رو توی عملش وارد بکنه.
صحبت‌های مردم عزیزمون رو شنیدیم در مورد خانواده ایدئال و سالم از دید مذهبی. اما ما همچنان همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام بهرامی، مدرس حوزه و دانشگاه، و در مورد خانواده سالم از دید مذهبی با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. خب حاج آقا، در مورد ازدواج صحبت می‌کردیم و فلسفه ازدواج و هدف از ازدواج که رسیدن به آرامش، حفظ دین، پیشگیری از گناه، عمل به سنت رسول خدا، بقای نسل و حفظ سلامتی رو شما بهش اشاره فرمودید. خواهش میکنم.
حالا ببینید، خانواده زیر بنای یک تربیت دینی است. در واقع دو سلیقه، دو جنسیت، دو غریزه، دو فکر در کنار یکدیگر قرار میگیره و با هم زندگی میکنه، زندگی اجتماعی رو تجربه میکنه.
بله.
یک سری تمایلات و نفسانیات خود را فدای دیگری میکنه. میخواد یک زندگی دست جمعی را آغاز کنه. با تشکیل خانواده این کار شروع میشه. این بهترین محیط خودسازی است. بنابراین نگاه دین به خانواده عرض کردیم فراتر از یک نگاه ارضاء غریزه تنهاست. خانواده بهترین بستر برای خودسازی انسان هست، برای خودسازی همسران هست، برای تربیت فرزندانی هستن که توی این خانواده تولید میشن و میخوام که ما اونها به درجات سعادت و کمال رو و رشد رو طی کنن. در واقع اصلاح خانواده اصلاح اجتماع است. ما اجتماع رو از خانواده ها تشکیل میدیم دیگه، جمع بین خانواده ها میشه اجتماع، و اگر تونستیم خانواده رو درست کنیم در واقع اجتماع رو هم درست کردیم، اگر تونستیم خانواده رو درست کنیم فرد رو هم درست کردیم که جمع بین دو یا چند فرد میشه خانواده، و جمع بین افراد میشه اجتماع، افراد خانواده میشه اجتماع. در کنار خانواده است که ایثار معنا پیدا میکنه، محبت معنا پیدا میکنه، فداکاری معنا پیدا میکنه، تربیت فرزند معنا پیدا میکنه. تجربه میکنیم که استقلال فکری پیدا کنیم، تا این بچه وابسته به ماست، خونه ماست، یه وقتی دیگه سنش اقتضا میکنه که او را براش به سر همسری انتخاب کنیم، یعنی در واقع یه خانواده میخواد تشکیل بده. اینجاست که استقلال فکری او شکل میگیره. تنها ارضای غریزه عرض کردیم نیست، بلکه برکات فراوانی است، گرچه ارضای غریزه از راه صحیح هم هست. این یه خانواده ایدئال است، یعنی در واقع خانواده ای که بتونه جمع کنه همه اینها را با هم با یه الگویی، با یه برنامه دینی. من اگر به صورت خلاصه حالا بخوام تعریف از یه خانواده ایدئال و خانواده مذهبی داشته باشم، باید عرض کنم که یک خانواده باید هدفمند باشه که ما الان عرض کردیم که فلسفه ازدواج همین برنامه عرض مقدماتی که داشتیم به خاطر همین بود که این خانواده هدفمند است، هدفی را دنبال میکند که او هدف او تشکیل خانواده است، تربیت فرزند هست، رشد و تعالی این و سعادت این خانواده هست. دوم، پایبندی به اصول انسانی و اسلامی هست. خانواده ای که پایبند به اصول مثلا اسلامی نباشه، پایبند به اصول انسانی نباشه، به راحتی از هم میپاشه، خیلی زود ممکنه جدایی باشه، هیچ التزامی به یکدیگر ممکنه نداشته باشه. سوم، این که به نظام خانواده پیوند باشه. وقتی که میخواد این به صلاح خانواده شکل بگیره، یه توافقهای اولیه اینها با هم داشتن دیگه، انتظارات این خانم داشته، انتظارات این آقا داشته، بر این انتظارات پایبند باشن. نه اینکه همین چند روز حالا هوای اول زندگی هستی که دو ماه اول بعد اینا به فراموشی سپرده بشه. صداقت و راستی داشته باشد، یعنی واقعا اون طرف مقابل رو از خود بدونه، مجموعه رو یکی بدونه، رشد او رو رشد خودش بدونه. این خانواده همون خانواده ایدئالی میشه که در کلام معصوم علیه السلام و در کلام پیامبر گرامی اسلام فرمون من تزوجه فقط احرز نصف دینه، هر کسی که ازدواج کنه، یعنی با یه ملاک صحیح، یعنی با یک برنامه تعریف شده و هدفمندی که از چارچوب دین گرفته شده، این میتونه نصف دین خود رو به وسیله ازدواج حفظ کنه. در واقع ما با این خانواده ایدئال اگر تشکیل بدیم، بسیاری از فضائل و سجایای انسانی رو میتونیم در خودمون و در خانوادهمون شکل بدیم، و این معناش اینه که این یک الگوی خانواده اسلامی انسانی و مذهبی است. البته اینا مراتبی داره، نسبی است دیگه، همه انسان ها یک جور نیستن، همه خانواده ها به این مطالبی که عرض کردیم یه اندازه پایبند نیستن، یکی 10% رعایت میکنه، یکی 90% رعایت میکنه. به هر اندازه که ما خودمون رو با این ملاک ها وفق بدیم
و نزدیک کنیم،
ما خانواده بهتر و ایدئالی رو میتونیم که در زندگی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما دوستان عزیز. ما همچنان با شما.
مهمترین راه رسیدن به آرامش به نظر من ایمان به خدا، نماز اول وقت، صداقت، قناعت، وفای به عهد و صله رحم زیاد و ساده و صمیمانه است که ما امتحان کردیم و بهترین زندگی داریم.
چند سال ازدواج کردین؟
ما الان حدوداً 11 ساله.
خانواده یعنی پناه امن برای رفع همه خستگی‌های روح و جسم تک تک اعضای خانواده. پس هوای زندگیتون آکنده از آرامش. متشکریم از شما شنونده عزیز و گرامی که با برنامه خودتون تماس گرفتید. تا جو برنامه صحبت‌های این دوست عزیز رو شنیدیم. حالا اشاره داشتن به نماز اول وقت، صداقت، قناعت، صله رحم، وفای به عهد و همون مطلبی که شما در واقع تعریفی که شما از خانواده ایدئال داشتید، اینکه یک خانواده ایدئال باید هدفمند باشه، پایمند به اصول اسلامی و انسانی باشه، نظام خانواده درش درست شکل گرفته باشه و صداقت و راستی درش حکم فرما باشه. و این دوست عزیز گفتن ما در حدود 11 سال این رو تجربه کردیم. خواهش میکنم.
بله، همانطور که فرمودن، ما هم در ملاکای ازدواج همین رو عرض کردیم. این چیزیست که تجربه ثابت کرده و هر خانواده هم که تجربه نکرده خوبه که تجربه کنه.
بله،
در واقع اینا ملاک‌های انسانی است که سازگار با فطرت انسانی است.
بله.
اگر خانواده‌های می‌دونن دچار مشکل هستن و خانواده‌های اونها اون صداقت و اون محبت، اون ارتباط عاطفی بین زن و شوهر را نداره، نمی‌تونن که رابطه خوبی با فرزندانشون برقرار کنن، این دو عامل ممکنه که داشته باشه و یکی از این دو عامل رو باید دقت کنن. بعضی ها وقتش گذشته، بعضی ها وقتش هنوز باقیه. ببینید، و اون مهم اینه که در گزینش ما ممکنه که اشتباه کرده باشیم یا حداقل برای خانواده های آیندمون، برای فرزندانمون دقت کنیم.
یعنی جای هیچ جبرانی نیست؟
چرا، اون هم میشه که جبرانش که هست، منتها گاهی اشتباه رو باید که جلوش رو گرفت. و حالا عرض میکنم، ببینید، در انتخاب همسر باید که ما توجه کنیم که ببینیم که ملاک های گزینش همسر و همسریابی چیست. یکی اینه که باید دقت کنیم. بعد از ازدواج باید حقوق مثلا همسر را رعایت کنیم و همچنین حقوق فرزندان را. یعنی این آقا و این خانم یه حقوق و یه شرح وظایفی داره، باید به این شرح وظایف عمل کنه. برعکس هم همینطور، این خانم هم یه شرح وظایفی داره و باید عمل کنه. عرض میکنم خدمت خانواده های گرامی، ببینید که اسلام فرماید که در گزینش بسیار دقت کن. و اون این که همسری که شما انتخاب میکنی برای خودت، این باید که ایمان داشته باشه، باید خدا ترس باشه، بقیه چیزهایی که احیانا رنگ و بوی مادی فراوانی داره. اسلام البته با این مسائل مادی مخالفتی نداره، اما این اصول رو داشته باشه. اگر اون موارد مادی مرد نظر شما رو هم داشت که خب بهتره و افضله. اما اگر که یه ملاکای غلطی ذهن و گوش و فکر ما رو پر کرده و از اصل داریم جدا میشیم، بدانید این خانواده دچار مشکل خواهد شد.
بله.
یکی ایمانه. ایمان شرط اساسی زندگی و پایداری و استحکام این خانواده است. متاسفانه اگر در جامعه میبینیم که آمار طلاق رو به افزایش هست، حالا اینو ما در برنامه های آینده یه مقداری ریز میشیم، اونجایی که به صلاح حقوق همسران رو عرض میکنیم به این موارد میپردازیم.
بله،
به عنوان اشاره الان عرض میکنم که اینا دلیلش اینه که یا ما در انتخاب دچار مشکل بودیم یا در ادامه رعایت قوانین رو نمی کنیم. در انتخاب باید ما بدونیم که این همسر ما ایمان داشته باشه. اگر کسی خدا در زندگیش مطرح نباشه، این دیگه هیچ پایبندی به نظام خانواده نیست. کسی که به خدا هیچ پایبندی رو نداشته باشه، چه التزامی داره که به خانواده و به این همسر پایبندی داشته باشه؟ تا وقتی که وفق مرادش هست با شما همراهی میکنه، اونجایی که وفق مرادش نیست، بنا مخالفت رو میذاره و مسیری میره که شما اون مسیر رو از اول نمیخواستی یا دچار مشکل میشی. دومی که باید اخلاق تو زندگی برای ما اصله، اینا رو دقت کنیم. حیا و عفت برای ما، اصالت خانوادگی یکی از مسائل بسیار ریز و کلیدی است که اسلام به او اشاره کرده. امروز هم در علوم جدید میگن، علوم ژنتیک میگن که صفات این خانواده برمیگرده به این بچه‌ها، منتقل میشه.
بله.
اگر خانواده‌ای اصالت خانوادگی نداشته باشه، ما برای این همسر نباید او رو انتخاب کنیم. یه روایت بسیار زیبایی داریم، حضرت میفرماید یاکه و خضراء و دمن. یعنی چی؟ یعنی که یه سبزه ای را، اگر یه گلی را اگر دو چراگاه پیدا کردید، ظاهرش گله اما این زیر مجموعه و باطنش چراگاهه. اگر یه خانمی را فقط به خاطر زیبایی گرفتید، اینجا حضرت میفرماد این خضراء و دمنه، یعنی یک زیبایی را، یه سبزه ای را، یه گلی را در یه چراگاه پیدا کردید که بسیاری از فکر و اخلاق و تربیت اون خانواده منتقل به این خانم هست. ضمن این که اسلام سفارش میکنه به زیبایی، ضمن این که اسلام سفارش میکنه به موارد دیگه که مد نظر ما هست و مد نظر اسلام بوده و مردم به او اعتنا میکنن و اینا رو انشاءالله در برنامه‌های آینده شاید عرض کنیم، اما اصول چیزیست که ما از او حتما باید تخطی نکنیم. ایمان و پارسایی، اخلاق و عرض شود که اصالت خانوادگی، اینا چیزیست که انتخاب همسر بسیار مهمه و اگر که ما اینو توجه نکنیم دچار مشکل میشیم. بحث دوم در بقا و در ادامه است که این برمیگرده به حقوق همسران که انشالله باید رعایت کنیم که این زندگی پایدار همچنان مستحکم و با اخلاق
بله.
ادامه پیدا کنی که در برنامه‌های بعدی انشالله به این مزاده خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
همیشه میاد بس شید برای نماز؟
خدا قبول کنه اکثر مواقع.
تنها میاد یا به اتفاق خانواده؟
خانواده که میاد.
چند فرزند دارید؟
دوتا. ماشاءالله بزرگن، خودشون اهل نماز جماعتن، میان خودشون اکثر مواقع.
چند سالن بچه ها؟
دخترم بزرگه، ازدواج کرده است و پسرم هم فوق لیسانسه.
و همسرتون و آقازاده گویا اومد؟
الحمدلله رب العالمین، خیلی بچه معتقد و سالم و خوبیه. اینها نشأت گرفته میشه از اون اعتقادات مذهبی پدر و مادر. خدا رو شکر من فرزندانم هم مذهبی، اهل نمازن، مسجدن، قرآنن. حتی پسرم ماه رمضان سه چهار مرتبه قرآن ختم میکنه و من از این بابت خیلی شاکر خدا هستم که نعمتی به این بزرگی عطا کرد. الحمدلله دامادمونم اونم خیلی پسری مذهبی خوبه، به زور تو بازار میرن مسجد نماز جماعت میخونن شبا. همینطور
که حالا هم دامادتون از این خانواده مذهبی است، هم پسر بزرگوارتون به خیلی از مسائل معتقده، روابط شما چجوره؟
ما میگویم که از محبت خارها گل میشود. به نظر من باید که چارچوبه خانواده را محبت قرار بده تا بتونن اون پدر و مادر با اون محبتی که بین خودشون دارن، بین فرزندشون دارن، بتونن جمعشون رو جمع نگه دارن. وقتی که یه پدر و مادر تو شرع مقدس رو اون خط و مرز خودشون باشن، اطاعت خدا و اهل بیتو انجام بدن، متقابلا خداوند فرزندانشونو مطیعشون قرار میده. وقتی که انشاءالله یه خانواده پایبند به خوندن نماز و قرآن باشن، انشاءالله دستورات دین رو رعایت بکنن و بتونن مثلا شبانه روز یه انسی با قرآن داشته باشن که آقای امام رضا علیه السلام میفرمایند اقلا در هر شبانه روز 50 تا یک شده از قرآن بخونید. اگه بتونن رو خط و مرز مذهبی خودشون باشن، خیلی به نظر من برای تربیت فرزندانشون مؤثره.
یعنی شما بایدها و نبایدها رو به دختر و پسرتون از طریق قرآن آموزش دادی؟
تا اونجایی که شده بله. ازدواج و زندگی اهل بیت بوده.
همسرتون چقدر پا به پای شما بوده؟
اوشونم خیلی مرد خوبی هم تونستن که خانوادشون رو بر اساس رضای آقا امام زمان انشاءالله اداره بکنن.
موفق باشید.
قربانی شما.
انشاءالله همیشه جاتون توی مکانهای مقدس مثل مسجد.
متشکرم.
هوای زندگی سرشار از احساس خوب رضایتمندی میشه اگه هر کسی بدونه که تکلیف و وظیفه او در قبال خودش و دیگران چیه. صحبت‌های همشهری عزیزمون رو شنیدیم در گزارش و باز هم ایشون اشاره داشتن به در واقع خانواده سالم و ایدئال با پایبندی به اصول مذهبی و یکی از ریشه های رسیدن به این قضیه رو محبت بهش اشاره کردن. خواهش میکنم.
اولا تبریک عرض میکنم خدمت این خانواده گرامی که باید شاکر خدای متعال باشن که ایشون هم شوهر خوبی داره هم فرزندان خوبی داره.
بله،
و قطعا نقش سازنده پدر و مادر بوده که فرزندان این چنینی داره و همچنین خدمت همه خانواده های و شنوندگان گرامی که فرزندان تربیت یافته این چنینی رو دارند و در کانون گرم و محبت خانواده زندگی میکنه. ببینید دو عامل در نظام خانواده بسیار نقش کلیدی رو داره و اگر خانواده ها این دو عامل رو عمل کنند میتونن خانواده موفق تر از گذشته داشته باشن و تا حدودی هم که رعایت میکنن موفقیتشون در همینه.
بله.
یکی رابطه مرد با همسرش باید به گونه‌ای باشه که حقوق یکدیگر رو خوب بشناسن. زن حقوق خود رو بشناسه، مرد حقوق خود رو بشناسه و شناخت تنها هم کفایت نمی‌کنه. واقعا اون حقوق رو عمل کنن. طبیعی است که مرد انتظاراتی داره، البته نه اینکه هر انتظاری داشته باشیم ما صحیحه. و خانم همینطوری انتظاراتی داره، این معنی اون نیست که هر انتظاری داشته باشد صحیحه. ببینیم چه انتظاراتی را ما داریم صحیحه و طرف مقابل ما چه وظایفی به عهده اوست. به اندازه وظیفه‌ای که او دارد از او انتظار داشته باشیم، حد و حریم خود را بشناسیم. اگر هر دو اینا رعایت کنیم، میزان درخواست ما بر اساس اون چیزی است که این خانواده شکل گرفته. اصلا فلسفه تشکیل خانواده یعنی هر کی در نظام عالم داره کار خودش رو میکنه، یعنی نظام آفرینش هم اینه، خورشید، ستاره، زمین، آسمان، هر مجموعه خدای متعال کار اونه که خود انسان، هر قسمتی از بدن انسان داره کار خودش رو انجام میده. تو نظام خانواده‌ای که تعریف شده بر مبانی دینی است، اونجا هم همینطور همه قسمت‌ها کار خودشون رو باید بکنن و وظایف اونها مشخص. در حیطه وظایف خود کار کنیم و انتظارمون از طرف مقابل در حیطه وظایفش باشد، نه بیشتر. دوم این که به جای این که به اندازه وظیفه قدم برداریم، این رو به خودمون کنیم، محبت رو در زندگی حاکم کنیم. شما ببینید این علاقه‌ای که به بچت داری، همین علاقه رو به شوهر داری یا نداری؟ خب چرا نداشته باشی؟ بر اساس این خانواده دست به دست هم داده که همه با هم به نحوی دارن این خانواده رو تکمیلش میکنن تا این ساختار جور میشه. یعنی بچه نقش بچگی رو باید داشته باشه، پدر نقش پدری رو باید داشته باشه، مادر نقش مادری رو داره. اگر یه قسمت این خانواده بلنگه، مثلا ببینید از باب مثال عرض میکنم، خانواده هایی که خیلی هم مرفه هستن، پدر و مادر هم یعنی این همسران هم هیچ مشکلی ندارن، واقعا کانون گرم خانواده رو دارن، اما اینا بچه ندارن. ببینید واقعا همه خانواده اینا دچار مخاطره است و مشکل دارن. خب اینا در صد علاج هستن و میرن که مشکل رو حل کنن. حالا وقتی که خدای متعال این نعمت رو به ما داده، یعنی زن داده، شوهر داده، بچه داده، امکانات در حد معقول داده، داریم استفاده میکنیم، به جای این که برای یکدیگر خط و مرز بکشیم، بیایم محبت رو حاکم کنیم. این محبت بسیار عامل سازنده است در این که خانواده ما پای بر جا باشه، موفق باشه. اونجا دیگه آدم ایثارگری هم میکنه، اونجا دیگه آدم بیش از حد خود هم حرکت میکنه، اینجا دیگه مجموعه رو یکی میبینی. و بهترین الگو که الگوی خانواده است تو این جهت، حالا ایام فاطمیه و شهادت اون خانواده بزرگ فاطمی و علوی است که ما تسلیت عرض میکنیم، شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را به خانواده ها عرض میکنیم که شایسته است ما یه دور زندگی فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علیه السلام رو مطالعه کنیم. حالا بعضی قسمت هاشو انشالله ما در طول برنامه عرض میکنیم، ببینید که چی بر اونها حاکم بوده. همه فضای حاکم بر خانواده فاطمی و علوی محبت و رأفت بوده که دنبال او تونستن یه خانواده ایدئال الگویی رو به عنوان اسوه عالم بشریت داشته باشن که این اسوه برای بشریت تا دامنه قیامت هست.
خیلی متشکریم از توضیحات شما.
واقعا دینم و اینجوری احساسش قشنگتره برام که خود خدا رو حس بکنم. کوه میرم اون عظمت کوه رو که میبینم بدنم به لرزه میفته. دوست دارم اون احساس قشنگی که خدا رو احساس میکنم و خیلی دوست دارم. اگر که گلای تو باغچه رو ببینم همه اینا اون حسی که باید به من بده رو میده و من خیلی خوشحالم از اینکه بنده خدا هستم. این که خود خدا رو چطوری ببینی و احساسش بکنی و به بچه ها چطوری یاد بدی که خداوند همیشه حضور داره به نظرم خیلی مهم باید باشه.
خب صحبت های قشنگ این دوست عزیزمون مادر گرامی رو شنیدیم که حضور خدا رو در زندگیشون کامل احساس میکنن و سعی میکنن این رو به فرزندانشون هم منتقل بکنن، در محیط خانواده این قضیه رو در واقع منتشر بکنن که یک خانواده ایدئال داشته باشن. برمیگردیم به همون هدفی که شما از ازدواج بهش اشاره کردید، حفظ دین. خواهش میکنم.
بله، عرض کنم که همین مطلبی که این خانم بزرگوار اشاره فرمودن، اگر ما یک نگاه توحیدی به عالم و آدم داشته باشیم، جزئی از او خانواده است. یعنی نگاهمان به زمین و آسمان و به همین گلی که ایشون مثال زدن توی باغچه و به خانواده و به بچه، واقعا اینا همه نعمت‌های فراوانی است که خدای متعال در اختیار ما گذاشته و ما از اون استفاده می‌کنیم. این خانواده، هر نعمتی که خدا به آدم داده تا در اختیار ما هست، ما مقداری قدرش رو نمی‌دونیم. شاید که جالب باشه خانواده‌هایی که یه مقداری لجبازی می‌کنن و همراهی نمی‌کنن همدیگر رو، یه مقدار مشکل دارن، به مجردی که این خانم یه هفته به مسافرت میره یا این آقای یه هفته به مسافرت میره، بیشتر قدر خودشون رو می‌دونن. متا دو روز که برگشت اومد دوباره عادی میشه. ببینید، نعمتی که خدای متعال به ما داده، اینا رو باید قدردانی کنیم. از جمله نعمت‌ها همین نعمت تشکیل خانواده است. شکرگزار نعمت الهی باشیم. اگر به سلامت دارید زندگی میکنید، اگر خانه و خانواده‌ای دارید که محل آرامش شماست، محل اطمینان خاطر شماست، اگر خانمی دارید که مورد رضایت شماست، اگر شوهری دارید که همه زحمت و تلاشش رو داره میکشه برای اینکه این زندگی رونق پیدا بکنه، اینا همه از نعمت‌های بزرگی است که روان ما را سالم می‌کنه، آرامش تو زندگی ما ایجاد می‌کنه و در کنار ما می‌تونیم که فرزندان صالحی تقدیم جامعه بشری کنیم که همه اینها مفید برای جامعه بشری باشن. لذا باید قدر اینو بدانیم، شکرگزار خدای متعال باشیم و اون خانواده‌هایی هم که احیاناً همراهی دارن با استراب و ناراحتی و لجبازی و اینها یه مقداری برگردن به خودشون. اینا بالاخره فرصت‌های زندگی کوتاهه، همیشه ما با هم نیستیم، همیشه دوران جوانی نیست، همیشه امکانات در اختیار ما نیست، به زودی همه اینها تمام میشه و یه وقتی در حسرت دیگری خواهیم ماند. اگر یه مقداری تعادل در زندگی ایجاد کنیم، اگر یه مقداری محبت رو زیادتر کنیم، اگر یه مقداری انصاف داشته باشیم، خودمون رو جای دیگری بگذاریم، خودمون رو طرف مقابل بگذاریم، میتونیم که زندگی و خانواده بهتری رو برای خود داشته باشیم و فرزندانمون از این زندگی ما لذت ببرن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. صحبتهای امروز ما رو شنیدید دوستان عزیز شنونده. من تقاضا میکنم دقایق دیگر با ما همراه باشید و خلاصه ای از بحث امروز ما رو بشنوید. آقای بهرام میخواهش میکنم خلاصه ای داشته باشیم از بحث امروزمون که ما تعریفی داشتیم از خانواده ایدئال و در واقع فلسفه ازدواج و هدف از ازدواج و اینکه چطور میشه خانواده ایدئال رو در پیش رو داشته باشیم، رقم بزنیم، حالا با داشتن وضعیت‌های مختلف زندگی، فرق نمی‌کنه وضعیت‌های اقتصادی متفاوت یا در سطح‌های گوناگونی که ما قرار داریم. خواهش می‌کنم
جمع‌بندی بین مطالب رو عرض کنیم که ببینید در این امروز عرض کردیم که اصل تشکیل خانواده ضروری است برای همه افراد جامعه هست. درسته همه خانواده ها یکسان نیستن و بنا هم نیست همه یکسان باشن. اگر قرار بود همه انسان ها یکسان زندگی کنن و یکسان باشن که اصلا این نظام خانواده های مختلف، این جامعه این چنینی که شکل نمی گرفت. همیشه بوده و هم این چنین و هم آینده هم این چنین خواهد بود که ما در نظام اختلاف طبقاتی زندگی می کنیم. گرچه این نظام اختلاف طبقاتی هم گاهی معنای بدی برای اون میشه، باید یه مقداری اصلاحش کنیم، ولی باید خودمون رو نگاه کنیم دیگه. در روایت داریم که حضرت فرمود که بهترین سرمایه زندگی قناعته. قناعت این نیست که ان پولی که داری خرجش نکن. قناعت معنیش اینه که به اون اندازه که داری قانع باش و خوب زندگی کن.
بله.
این معنی قناعت هست. لذا اساس تشکیل خانواده قطعی است. اون کسانی که با اصل تشکیل خانواده مثل مسیحیت اینها ناسازگاری دارن و میگن این مخالفت دارن، اساسا اسلام با این مخالفت جدی داره. تا اونجایی که عرض کردیم اون رو جزئی از دین میدونه و سنت رسول خداست و در تشکیل خانواده دقت جدی داشته باشیم برای گزینش همسر. یه سری چیزها جزء اصول ما هست، اگر این اصول رو رعایت نکنیم حتما در طول زندگی دچار مشکلات عدیده و فراوانی خواهیم شد. گرچه امروز ممکنه که این جوان 18 ساله 19 ساله 20 ساله توجهی به او نداشته باشه، خانواده ها موظفند که او را متوجه کنن. اینا جزء اصول هست در بحث همسریابی. سومی که عرض کردیم که سعی کنید در زندگی شما محبت حاکم باشد.
بله.
اگر در زندگی محبت حاکم شد شما می توانید که خانواده‌ای مطلوب داشته باشید و الگو و اسوه زندگی خودتون را زندگی امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما قرار بدید.
خیلی متشکرم از توضیحتون. انشالله که همین گونه باشه. دوستان عزیز ما هفته آینده باز هم با همین موضوع، یعنی خانواده ایدال و تاثیر بر تربیت فرزندان، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خوش.
روزهاتون قرین رحمت و شادمانی و برکت. خانواده های خوب، خداحافظ.